برنامه تقدیمتان میگردد. نخست درامه رادیویی روزنه امید و به دنبال آن برنامه مهمان آزادی تقدیمتان میشود. برای شنیدن این برنامه ها رادیو آزادی را دنبال کنید.
روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
سلام و خسته نباشید. در درامه گذشته برای شما عزیزان از زمان گذشته، حال حاضر و آینده سخن گفته بودم. حال بخواهم داستان تهیه واکسن پولیو را برایتان بیان کنم. در سال 1950 میلادی واکسن پولیو توسط جوناس سالک برای سلامت انسان تهیه گردید و در سال 1953 میلادی واکسن پولیو را قبل از این که در دسترس همه قرار بگیرد توسط جوناس سالک به خود و خانواده‌اش تطبیق کرد تا سازگاری این واکسین به بدن و کارکرد آن را ثابت کند. در سال 1954 میلادی این واکسین به 1.9 میلیون طفل در غرب تطبیق شد که یک سال بعد، یعنی در سال 1955 میلادی، نتیجه 1.9 میلیون طفل که این واکسین را گرفته بود به دست آمد و دیده شد که هیچ کدام از آن اطفال مبتلا به پولیو نشده است. شنونده های عزیز، می خواهم در این مورد در آخر درامه نیز به شما عزیزان صحبت های داشته باشم. در حال حاضر بیایید که با هم از شنیدن درامه لذت ببریم.
ای نفسم، تو با خدایا، یاد جوانی هم بخیر. کل روز کار بودم و دیگران ورزش، هیچ مانده نمی شدیم. این حال همراه شما چند قدم آمدم و جانم برامد.
چند قدم؟ نه مولایی صاحب، نام خدا، همراه ما جوره جوره آمدیم.
این روز احوالتان است؟ فکر کنین اگر مثل ما هر روز ورزش کنین با کجا خواهد رسیدین؟
همینجا چه خوب جای است، بیاین که دم بگیریم.
چطور فهمیدی مولایی صاحب؟ این جای همیشگی ماست، میبینین که چی هوا و چی فضایی داره.
خیلی بشینیم دیگه. یکی آدم زنده میشه، ایناله که درباره کارا گپ بزنیم خوب نتیجه به دست ما میایه. بخیر،
باید هم بیایه، مغز فعال میشه، تمام سیستم بدن درست کار میکنه. چی میگه که عقل سلیم در بدن سالم؟
حال نام یکی ما خود سالم نیست، ای چطور میشه؟ سنگین جان و امید جان، شما نبودین و ما همراه کلانای قریه در حجره مسجد سر نام مرکز گپ زدم.
کار بسیار خوب کردین مولایی صاحب، باز کدام نام برش انتخاب کردین؟
میفهمین که در کل خانه همی قصه و گپ است، فقط کسی کدام چیزی بسیار بارزش به ما مفت داده باشه.
از امی خاطر است که همگی برش هیجان زده هستن و به چشم یک حرکت آینده ساز بر اولادا و خودشان میبینن. ما یقین دارم که در تمام وطن ما از این حرکت ها بسیار کم شده. ای بر تمام مردم یک نمونه خواهد شد که ازش پیروی کنن.
کاش که مردم ما در کار مثبت تقلید کنن. ما مردم خود تقلید کورکورانه و پیروی از رواجهای بی جای خراب کرده.
همه طور است.
مولایی صاحب، نگفتی که نام مرکز انتخاب کردین یا نه؟
نتیجه ای شد که همگی ما روی یک نام خوب فکر کنیم، یک نامی که هدف کارای ما را واضح و درست بیان کنه.
خوبش.
دومی که ما به خیر به کار اشر شروع میکنیم. و ها راستی سنگین، ما از یک اپ دیگه خبر شدیم. مادرت پلان داره که به خاطر جور شدن مرکز یک توت زمینه به فروش برسانه.
ها، این گپ راست است مولایی صاحب. مادرم نام خدا در سخاوت نام داره.
نام خدا ولی قابل تعریف هستن. مردم قریه همگیش قابل تعریف هستند.
اینال فکر کنین با داشتن این قسم انسان ها ما چطور در یک کار کامیاب نشیم و بر ما نتیجه خوب نته. من مطمئن هستم که به بسیار خوبی دروازه بستی دنیا را خداوند بروی ما واز خواد کرد و کلگی طرف ما حیران خواد ماندن.
والا راست میگی مولایی صاحب، یک دفعه بخیر حرکت کنیم باز خداوند در کار ما برکت مندازه.
به به، عجب چای مزه‌داری بود، خوب کیف کرد.
نوش جانت، نوش جانت. خو نگفتی که چطور طرف های ما بعد از دیر وقت آمدی؟ نکنه راه را غلط کده باشی.
راست میگی، والا یک کار ضروری بود، گفتم تا که از نزدیک نبینمت از رای دور نمیشه، از او خاطر در تلفونم برت نگفتم.
ای والا خوب کار کردی، حالا بگو که ما چی خدمت کنم.
او روز غنچگل خانه ما آمد و از ماجرایی که سرشته شده بود ذره به ذره برم قصه کرد. ما آمدم که شما بشنوم چطور گپ است تا به خوبی حلش کنیم بخیر.
ملک صاحب، ما خود کتی غنچگل در قریه خود جنجال کردم، مگه ما ایران به ای هستم که چطور برای حل کردنش پیش تو آمده.
یارم ملک صاحب حضرت خان، دوشتی غنچگل و واکسیناتورا را خونه کن، چندان آدم های با پوست پاک برای معلوم نمیشه.
ای تو نخواد باشه، فکر نکنم، واخو بسیار خوب آدم هستن و سرشان در کارشان است. باز اونا خو واکسین میکنه، ای خو کدام کار بده نیست.
ملک صاحب، شما از این واکسین پولیو بسیار دفاع میکنی، مگه من که میبینم این کلش بیفایده است. و حالا آمدی با گفته مولایی صاحب از دو پیسه آدم ها دفاع میکنی.
اونا که هر قسم مردم هستن، ما با اونا غرض نداریم. ما شما باید به فایده کارشان فکر کنیم.
چی فایدهش به ما رسیده؟ کدام مکتب ساخته؟ کدام پل ساخته؟ غیر از مزاحمت دیگه به مردم قریه ما چی کرده؟
مولوی صاحب، اگر از فایده واکسین خبر شدی، بکس واکسین را در گردن خود انداخته و خانه به خانه اطفال واکسین خواد کردی.
یارا ملک صاحب، از خنده کشتی ما. چی فایده داره که تو خبر داری و ما نه؟
بسیار فایده داره. اولی که اطفال ما را از فلج نجات میده، دومی که اولادای ما شما را از مرضای کشنده نجات میده، و سومی که پشت خانه ما میایه و یک افغانی مصرف مم نمیشه، بازم شما ما مانعت میکنه.
توبه بکش ملک سه، چه فایدهنده فقط خداوند است. این دو قطرگک واکسین از کجا میتونه آدم نجات بده؟
مولوی صاحب، تمام علمای جهان اسلام این واکسین تایید کرده و این را بسیار یک چیز ضروری خونده، و ها ایرام گفته که حلال است. با شما به این فکرهای غلطتان زندگی اولادایتان در خطر نندازید، بانین که مردم کار خود کنه.
خوخه درست است ملک صاحب، حالا که توی قدر شله هستی مهم نیست، خیره بیاین اولادار واکسین کنن.
یارم ملک صاحب ازغر خان، خیلی بینی که موضوع حل کدی، من خود سردرد شدم، همین واکسین است و واکسین است.
خانه تان آباد ملک صاحب، که گبه قبول کرده. ما خیلی به اجازه تان برم که با واکسیناتورا و غنچگل خبر بدم که شما دیگه به قریه تان مانعشان نمیشه.
امی غبار صاحب، خیالی چه تو تالین آمده؟
لالا سنگین، فکر کنم در این روزا زیاد مصروف هستی، از یک طرف کار دفتر، از دیگه طرف کار اشر خانه کاکا خوشحال و دیگه شامه نه، امروز تبلیغ خیریه کمپاین پولیو.
ما از درباره غبار صاحب خیالی میپرسم و تو دیگه قسم میکنی.
غبار صاحب امروز نمیایه، اینی ورقه برت روان کده، کل معلومات پولیو را نوشته کده، باید ما و شما که تو مردم خیریه را شریک کنیم.
راست میگی؟
آها، با غبار صاحب رئیسشان گفته که تو دیگه به کمپای نرو، در کلینیک باید کارهای لابراتوار خود پیش ببره، و خیالی هم به بازار ولسوالی رفته، اونجا از کدام نفر فلم برداری و عکاسی یاد میگیره. خیالی گفت که باید از خود یک فلم بردار مسلکی بسازن.
خو خیالی باز پشت خیال پله و خود رفته، خداوند همتش بده که یاد بگیره خوب کسب است. خو خی بیاین که با کار خود شروع کنیم.
بله، ببینی که مردم ها منتظر هستن.
بچشم، انشالله که سخت نیست.
تو صبر کمی، لاسپیکر را چالان کنم. دوستا بیادر، سلام های ما را قبول کنید، ما آمدیم که به شما در باره پولیو معلومات بدیم. زیاد گپ نمیزنم، سنگین به شما معلومات میده. پس وقت از دست نمیته، شما را به گپای سنگین دعوت میکنم.
دوستای گرامی سلام علیکم.
علیکم سلام.
ما به شما معلومات کوتاه درباره مرض پولیو میدم. دوستا، مرض پولیو یک مرض ساری است و از یک شخص مصاب به شخص دیگه انتقال پیدا میکنه که سبب فلج اطفال میشه. که اینا شما دوست ما یوسف جان میبینین، اینا از خورترکی مبتلا به ویروس پولیو شدن و حال دهی سن و سال در برابر ما و شما قرار داره و میخواهیم دیگه معلومات ای جوان هوشیار و لایق نظر به تجربه زیادی که در زمینه داره به شما بده.
امی جان، یوسف جان بیار.
یوسف جان دست تا به ما بده.
تو هم آسا چوب ما را بده.
ما
خیلی ببینی.
سلام به همگی شما. مرا دگال کم بیش مشناسین. باید بگویم که وقت پولیو شدم فکر میکردم که تداویم کنن جور میشم. خود دکترها برام گفتن که متاسفانه دیگه جور نمیشی. اما وقت جگرم بسیار خون شد. مگم در دل میگپ من که من چی باید میکردم تا پولیو نمیشدم. اما بود که فهمیدم آدم اول باید واکسین ضد پولیو برات تفل کنه تا مقاومت بدنش در برابر این ویروس بالا بره. دوم نظافت طفل مراد کنه و یادش بده که چطور به پاکی توجه کنه.
بله دوستا، باید نظافت خودم مراد کنیم. میبخشین که در گپش در آمدم، اما عجب گپی زد. یوسف جان، گپایت ادامه به تلالا.
بله سنگین خوب گپ زد. از اول از بابات عادتم شد که دستای من مدام با صابون بشویم پیش از نان خوردن و وقتی که از خاک انداز بیرون میشم و دیگه ای که غذای ما همچنان پاک باشه. ترکاری و سبزیجات در کلورین خوب پاک بشویم.
اینه مولوی صاحب، میگه بگی که نگیرید. آله دلشان است که چال ما را سر خود ما بزنند. امو روز ناخ موتو سر واکسیناتو را قار شدیم و غنچگل دواندیم. اینه دیدی ملک حضرت خان خودش آمد و یک رقم بر ما و شما خود نشان داد. از کلکه و گار گیر ما کرد. آله باید بانیم که واکسیناتو را با غنچگل بیاین.
ملک صاحب، ای تو که کنی میگن که از ما ترسید. ما میگم هیچ دمی قصیشان نشود.
در فکر گفا نباش. استادای کار میگن که یک رای مردی گریز است. بظاهر میمانی میشان، اگر یک را سرشان جور میکنیم که خودشان ایران بانه.
کدام را ملک صاحب؟
اینه مولوی صاحب یک رقم افتفان ورسی. او را دیگه باید خوب بسنجیم که چه قسم ددان پرتی میشان تا هیچ کس سر ما نفامه.
یاره باید هم که همه تو کنیم.
گوش کو، ما ای تو کار نمیکنیم که مردم فکر کنه که تقلید ملک حضرت خانه کدیم.
آدگه بی از اون باز مردم خواد گفتن که قری ملک خیل تا بی قری خوشحال خیل شده.
آفرین آفرین، بلکل اینه مطرست.
ملک صاحب یک کار دیگه کن، شیرزمان خانه بگو که بیاید قری خود کمپاین پولیو کنه. باز ما به مردم میگیم که پلان از طرف ملک صاحب اصغر خان بود.
ای والا من میگم خیر ببینی، اینی کار برای ما و شما یک لقمه نان چرد داره.
آه امو که میگه جزای قروت او گرم.
ای فکرت باشه، ما ایت جزایشان رو بتم که ایران بانن. یا مرا غول فکر کده از بچه‌م کار گرفته میره در حالی که کل مصرف و جار و جنجالش سر ما است. حال به قریه خوشحالخیل گو شیری جور شده و میخواهیم قریه خود سرشان آباد کنن.
ای که من بگم خداوند اجر نصیبت کنه. باید دشمنایت همی رقم شکست بدی تا دیگه جرات رو بروی شدن کتب نداشته باشه.
پدر جان، لالا سنگین چرا تو قار هستین؟ فقط کدام کشتی تان غرق شده باشه؟ یک کم خنده کنین که اکسایتر مقبول بیایه.
کم صبر کن ملالای، شوله خو نیست که یخ کنه. من متوجه درخت ها هستم.
این عکس لالای تا بگی ملالای جان. باش کمی تبرم سرشانه این بانم. این بگی دیگه.
یا راستنگین بچیم، تو عکس فیلمی گرفتی؟ فقط بگی که کل درخت ها را تو چپک کده باشی.
پدر جان چقدر زیاد درخت ها را زدین؟
ها جان پدر، به همه قدر چوب ضرورت داریم چون دو آبادیست. خوب است که درخت شاندیم. مادرت میگفت جنگل جور کدی. اینه میبینین که امروز به درد کل قریه خورد.
چوب کلکین و دروازه از هرچه خوبش میای پدر. سپیدار خود چند وقت باز سیاه و کج میشه.
رای نزن بچه، من که چوب در گردن گرفتم برش پلان داشتم. یک چوب فروش هست که سالا شد سرش قرض دارم.
خو خو یادم آمد پدر، یک دفعه دگام که یادش کرده بودی نه؟
آه چندین دفعه گفت اگه چوب ببری صدقی سرت، ارزان حساب میکنم. مگم نقده خراب استم، برم صبر کو. این سالا تیر شد، او روز یک دفعه یادم آمد. حالا دلجم همه تو میکنم که مامایت گرفته میرم و چوب چارتراش ازش میگیرم. بیا از اون نجاری رام سر مامایت میکنیم. گفت مرام ده یه شر خبر کو که شامل ثواب شوم. از سپیدار برای دستک های استفاده میکنیم و از چوب هرچه برای ساختن دروازه و الماری.
هی والا پدر جان، نام خدای تو فکرایت کار میکنه؟ چقدر مقبول خواهد آمد؟ خوب پیسه دارایت نمیتونن از هرچه کار بگیرن.
بس بچیم کار خیر است، باید بهترین و بارزشترین چیزای تسرش خرج کنی. راستی ملالای چی شد؟
او نه پدر جان، رفته پیش چوب شکنا عکس و فیلم ازشان میگیره.
باز موبایل مادر بیچاره تاورده و به دست و پایش کده.
تو صبر که من صدایش کنم. ملالای؟ او ملالای
چی میگی لالا جان؟ ویدیو میگیرم یایو.
یک دفعه بیا جان لالایش، حالا بدو.
اینه دستی کدم یایو.
چی کارش داری؟
گوش نشدیم پدر جان، بیا از او چاشتام نزدیک است.
خیر ببینی، باید همراه کارگرای خود نان بخوریم. آفرین.
اینه آمدم لالا جان، چی میگفتی؟
برو که چاش شده و بیبی که مادر جانم چی پخته کده و کجا رسیده. اگه تیار بود زنگ بزن که پشت نان بیایم. حالا خورک.
خواهی نه بچشم، خیمه رفتم.
در را به احتیاط بری که خداوگار نکنی.
بچشم پدر جان.
آشق، ما میگم خانه پر از گندم شود. بدان گفتم اید که خاکار نزدیک جای کار داریم پتر. تو زدیره کجا انداختی او گنگ سکر؟ حال چطور ترش کنی؟
خیر است، خیر است، غلطی از ما است. خودم در کراچی دیستی جای بجایش میکنم. بیا از اوقات زیاد خونید بابا، یک لاری خود آوردی که خاکار استی.
تو صبر کی، نفر کیست که طرف ما میایه؟ تو میشناسیش؟
او بچه چنار گله، جاسوس ملک اصغر خان نباشه. فکر کنم آمده که کار باره ببینه و باز را پور ببره.
فکر نکنم، او یک نفر داره که هم مشاورش است و هم خبرچینش. خودتا میشناسیش دیگه.
مگم او بچه آشناوارو معلوم میشه، بخیالم که جای دیدیمش.
او ناجوان خان، عاشق الله، نیکی بیخی یادت رفتیم. چی لخلق سیل داری؟ مست مندوال زورت عبدال.
چی؟ عبدال؟ وی اندوال مسافری و در بدری عبدال جان گل، بیخی قوارید بدل شده. اخ تو بیا، تو بیا تو که من در این بغل بگیرم از قربانه که تو شما بگم.
او خانه پر از گندم شوه، آرام بده و که کلم علاق نری. با گمانم که خوبم دیوال زورش است.
الا قربانه که شما میگم دفعالم بیا. الا دیر وقت شد که ندیده بتا.
سلام علیکم.
آخ
گارم کدی ها بچه هاشه.
تو شما عبدالجان
چی میخوری که قوی شده؟ احتیاط.
آخ من میگم چقدر پشت تو کور بودم، کور شده بودم.
گریان نکن، کمرم باز گریان میگیره.
با خدا او شو در خو دیده بد قربانت شما. خدا جان تو ناجوان در قصالاش پرسار من نکدی که این مردک زنده است یا مرده، چی میکنه چی نمیکنه.
بس میگه بگیرش که نگیره، ما باید از تو گله کنم. جور بخیر، خیرتیست.
بخیر باشه قربانت. بیا که ببرمت پیشن دیوالم چنارگل. بیا که سعی کن چطور لق سعیل داره.
پیشو که بریم، برو
پیشو.
سلام علیکم عبدالجان، خوش آمدی.
خوش باشی، مانده نباشی چنارگل.
وی او چنارگل، توی را مشناسی؟
وی خانه پر از گندم شوه، مگم پیشرک نام نگرفتی و ندویدی پشتش.
خیر اوار خطا شده. این حال فهمیدم که تو چقدر مرا دوست داری، هیچ باورم نمیشه عاشق الله.
الله دگه خود دگه، دست غریب به نمک هست. سالم خان تو خیار اندیوالم هستی،
باید هم دوست داشته باشم. با چی دورانایی بود که ما تو تیر نکدیم؟ یادت هست؟
یادم هست آوله.
دوران تبان، بیا که بریم سر او بوریا بشینیم که میمانت مانده شده باشه. بیا عبدل جان، ای خوب پذیرایی از میمان یاد نداره.
صحیح، بریم.
بیا، راست میگه والا عبدل جان قن، اینه بیا ای طرف بیا. ضرور نیست که بوتایت بکشی. چنار گل، انا با چیشک بیا لگر چای برده. بچشم بگه که چایم همو تو خوب دم کشیده. یام گره کاکا خوشحال که ماندگیت برای عبدل جان.
جور باشی.
خوب عبدل جان، چطور شد که من در یادت آمدم و پیشم آمدی؟ قصه کو
گپاز یاد است، خاطرت جمع باشه. آمدیم که کت تمیج زندگی کنم و یک کاربار به خیر و خوبی شروع کنم. به خیر
انشالله. خوبش خوب فکر کردی. مگم نگفتی که چی کار؟
باز برات میگم، ماندگیم برایه. طبیعتم خوب راست رو زیاد قصه خواد کردیم.
اوهو، سلام علیکم غبار سای. بعد از چند روز دیدمتان، بیخی تغییر کردین به خدا.
وعلیکم السلام. نه دیگه، در چند روز تغییر کنم امکان نداره. ها، مگه ما وقت چند روز در خانه تیر کنم تازه میشم.
خداوند هر وقت دارد تر تازه داشته باشه. مگه ما پشت دق شده بودیم؟
خانه تان آباد، ما هم پشت دق شده بودم.
غبار سب، دمی چند روز کمپاینا چطور بود؟ چی کارا و فعالیت ها رو انجام دادیم؟
به فضل خدا کارای کمپاین خوب بود. مردم قریام زیاد همراه ما همکاری کردن. ولی یگان تا مثل ملک اصغر خان مشکل تراشی میکرد. خوب، بازم خوب بود، کارا خوب پیش میرفت.
بسیار خوب، ما از اول سر خودت باور داشتم که از اودی همه کارا خوبتر برامده میتونی.
خواهش میکنم دکتر صاحب، امی وظیفه ما بود. اما ملک اصغر خان کتی مردم قری خوشحال خیل یک رقم زد داره.
طرز فکر شما ما قسم است. بازی که مولای واسه هم امرای شود دگه، بیخی کارش جور است.
خود دگه خود خراب میکنم، کدام چیز خوب به دستشان هم نمیه.
قراره که ما خبر دارم و دوستای کمپاین پولیون برم قصه کردن، ملک اصغر خان ممکن است با خطر جدی روبرو شود.
چطور؟
این مشکلاتی که ملک اصغر خان با واکسیناتورا جور کده میره، خطر گرفتاری و مبتلا شدن به ویروس پولیو زیاد میشه کتش، و اگه یه حادثه صورت بگیره قبر خدا به دستای خودش کنده.
راست میگی، این خدا کدام منطقی دور افتاده نیست. قانون و حکومت در زیر زناقش است، ازش پرسان میکنن.
گرچه بزرگا سرش خبر داره، اونا کتشان حساب کتاب میکنه، اون تو خونه میمانیش.
راست میگی، باید از کتش حساب شود. او دیگه باز کار اوناست که دولت کتیش حساب میکنه یا کلانا.
ما بیخی امرایت موافق هستم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خدا. باشندگان قریه خوشالخیل، مبارکتان باشد. شما باید بفهمین که هر کار و تلاش مثبت نتایج دلخواه و خوب خود دارد. قریه ما به فضل خداوند در تبلیغ کمپاین واکسین پولیو از طرف والی صاحب ولایت و مسئول کمپاین واکسین پولیو وزارت صحت عامه ولایت یک تقدیم نامه به دست آورده.
مبارک.
ما در اصل اول باید از شیرزمان خان تشکری کنیم که برنامه را آماده ساخت و حمایت مالی کرد، و شما مردم که زحمت کشیدین و این برنامه را پیش بردین. هدفم دوستای ما یوسف جان، خیالی جان، سنگین، امید، غبار صاحب، عاشق‌الله خان، استاد فیروز، غنچه‌گل و شاغاستن که به تمام قریه رفتن و کوچه به کوچه گشتن و تبلیغ کردن. دوستای نهایت عزیز، امروز که ما شما جمع شدیم ای به خاطر یک ابتکار دیگه است. ما میخواهیم که در قریه خوشحالخیل یک مرکز فرهنگی داشته باشیم و از زمین را به مردم و جوانای خود مصدر خدمت شویم. ای خوابایی است که ما شما دیدیم، خوابای پیشرفت و ترقی که انشالله ای خوابا به حقیقت تبدیل میشه. ما دیگه زیاد گپ نمیزنم، به مولایی صاحب نوبت میدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و متدین قریه خوشالخیل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما به نوبت خود از ملک حضرت خان تشکر میکنم که مجال حرف زدن در این باره به ما داده. برادرا، ما و شما این مرکز فرهنگی را به خاطر جور میکنیم که تمام فعالیت‌های خود از زیر چتر همین مرکز تنظیم کنیم و به مردم خود چی طفل، چی جوان، چی زن و چی مرد به طرف پیشرفت سوق بدهیم و در زندگی مردم تغییر مثبت ایجاد کنیم.
بیادرا، نیک چنارگل یادتان رفت. حال دیگه نوبت ماست که ما گپ بزنم. گفتنی ما ای است که عمتان مهمان خاص ما هستین. یک گلاس چای سبز الدار کتگور سیا همراه ما نوش جان کنین. و ها، امروز اگه پیش چشمتان یک خرابه است، دیگر روز آبادی خواد بود. بیغم باشین. داخل عمتان با کاکا خوشحال دست دعا را بلند کنین که خانه خدا به خدمت مردم وقف کرد. حال دیگه بفرماین بخیر. بازم مبارک کل ما و شما باشه و خداوند قدمشان نیک کنه.
آیا می دانید که واکسین فلج اطفال به حد مؤثر است که تقریبا میزان ابتلا به فلج اطفال را در کل جهان به صفر رسانیده است و تنها دو کشور باقی ماندند که وقوع انگشت شماری فلج اطفال در آن ثبت شده است؟ بیایید برای از بین بردن این بیماری مهلک در هنگام کمپاین واکسین پولیو با سعی و تلاش صادقانه این ویروس مهلک را کاملا از بین ببرید. تا درامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. جور و صحتمند باشید.
روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار در برنامه مهمان آزادی مهمان ما آقای آذرخش حافظی هستند. آقای آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره فدراسیون اتاقای افغانستان می باشند. قسمی که خبر دارین یا تعقیب کرده باشین، ایشان طی سالهای متمادی در تأسیس و رهبری مؤسسات بزرگ اقتصادی ملی و منطقوی سهم فعال داشتند و سالهای دراز رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت بین‌المللی افغانستان، رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت و صنایع ایکو، رئیس منتخب اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان و رئیس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و حرفه‌ای و غیره و غیره. بهتر است که از خودشان بشنویم. بفرمایید آقای آذرخش حافظی، از شما بشنویم.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. ما در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان تولد شدیم. در خانواده که تاجر و روحانی بودن، اسم پدر ما حاجی حافظ جان بود، تاجر بودن، زمان حافظ قرآن هم بودن، کاروبار قومی و این مسائله داشتن. مکتب ابتدایی را در کابل و بدخشان خواندیم و مکتب متوسطه و لیسه را همچنان در بدخشان و در مکتب ابتدایی معمول تکی و در کابل و لیسه بیبی خواندیم. مشبه کابل در بخش اقتصاد خواندیم. تکمیل نشد چون ما زندانی شدم. باز بعد از او دوام از او را در جرمنی و هندوستان تقیم کردم. بعدها کوشش کردم که تا حد توان آقای خود ابتخاب بخشم در بخش های دیگه هم مطالعه کردم. یک اندازه کمی در فلسفه و در پالوی از او سود پیاننوی در خانوادی ما همی شعر و علاقمندی به ادبیات و فرهنگی گفا بود و کتاب خانی هم به مخانی ما بود که از برادر کلان ما داشتن. باز بام به موجه با شعرهای بزرگ ناشنا شدن، با بیدل و حافظ و سعدی و دیگه بزرگای شعر و ادبیات، صاحب تبریزی و اصفهانی، دیگه شعرهای معاصر آشنایی حاصل کردم با صادق الله خلیلی، بعدها با واصف باختری و از نویسنده با پویای فاریابی و این ترتیب دیگه آمیزه از اقتصاد و ادبیات و فلسفه زندگی ما را پر کرد.
سال تولدتان نگفتین؟
یک تفسیر مولانا حسین کاشفی در مخانه ما بود، در اون خدا مغفرت کنه پدر ما، امون نوشته کرده بودن که ما در سنبولی 1331 خورشیدی تولد شدیم، معادل 21 آگست 52 میشه.
خب بهرحال در زندگیتان مهمترین نقاطی که به او زیادتر فکر میکنین که موفق بودین چی بود در زندگیتان؟
موفقیت نمیتونم بگم، اما میتونم بگم که به چی علاقه داشتیم. و ما از ابتدای زندگی بسیار به شعر و شاعری علاقه داشتم. باز پدرم یک روز برای ما گفتن که امی تو به شعر و شاعری میپردازی معمولا، و این شعر و شاعری آدم از دنیای جدی میکشه، آدم در یک حالت خلصه و اشراق به سر میبره، و تو یک مسئولیت دیگه هم داری و اوی است که ما استاد و پیر میشیم، مسئولیت یک خانواده کلان بدوش تو میفته، بدوش برادرات میفته، و تو داری که میبینم امی ذکاوت عزیز داری و لخمندی عزیز داری که به یک جای برسی. لحاظا برای ما از امو تو هم زمانی که ما درس میخوندم در 19 سالگی برادر کلان ما فوت کردن، او که او مسئول کل امور بود. بعد از اون مسئولیت از او بدوش ما حتید و من 19 ساله بودم که معاون شرکت سامی بدخشان شدم، و او شرکت یکی از 6 شرکت بزرگ افغانستان بود که در عرصه صادرات میوه خشک و پوست و غیر و دیگه حبوبات روغنی و بعضی اقلام دیگه مانند محصولات حیوانی و این کارا بسیار فعال بود، مخصوصا در حوزه بارتر با هندوستان ایجاد کاروبار داشت و با حوزه اتحاد شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی دیگه مسئولیت بسیار کلان بود. یک روز ما در یک میمنه می بودیم، یک روز در انخوی می بودیم، یک روز مثلا در اخچه می بودیم، در جایی که تولیدات می شد گاهی در بدخشان می بودیم، گاهی در قطغن، در خانابات و خندز. اینجا مشغله های زیادی داشتم که ما در بین ذوقیات خودم با وظیفه بند ماندم. بعد هم به می پدرم یک گفت دیگه هم زد در بند که میادم از تاقال می گفتن که می در یک مملکت فقیر بیچاره شیر گفتن و به ادبیات به صورت حرفوی پرداختن یک چیز لکس است. تو همیت همسای خودت بیبی نان خوردن ندارن، تیر لغمانان به میاد پیدا کرده بتانی یک با 4 نفر کار بتی از برکت تو صاحب زندگی و نان شوان، یه خودش بالاترین شعر زندگی خواهد بود. همین در گوش ما بود و بالاخره ما دمی را رفتیم تا ای که بالاخره با اساس همون سابقه کاری و با اساس همون تجربه و اصطلاح آقایی معینی که وجود داشت، دوستا با ما اعتماد کردن در رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق صنعت بین‌المللی افغانستان و دیگه مؤسسات که شما نام بردین ما را انتخاب کردن و رای دادن. اینا میگه اخلو دولت قرینی هم دیگه رسید تاجرها اینا که هستن بدون سنجش و معقولیت کار نمیکنن. حتما ما کده بودیم که خوش آمده بود. حاصل حکمت نظری و عملی نوشتن چند کتاب شد که میتونه یک چیز متفاوت از کتابای دیگه باشه که او بر مبنای کتابای دیگه نشته شده، و یک دو تا کتابای هست که به درد آینده افغانستان خواهد بخوره. یکی مؤلفه های رشد اقتصادی در افغانستان است که ما گفتیم که هر کشور بر خود مزیت‌های داره، کشور ما از چه طریق میتونه رشد کنه، پیشرفت ما چه قسم است و چقدر ما مشکلات داریم، چقدر امکانات داریم، اولویت‌های اقتصادی ملی ما چی باید باشه، از کجا باید شروع کنیم، کمبود در کارهای ما چی است، وضعیت موجود چی است، وضعیت مطلوب چی خواهد بود. همین را پار سرش کار کردیم و دیگه چون تعداد بیکارا بسیار زیاد بود و همین اتاقهای تجارت که است در این زمان اداره رهبری کارفرمای افغانستان است، یعنی رئیس دیگه کشورها رئیس کارفرما دیگه کس می باشه، رئیس اتاق کسی دیگه، ولی در افغانستان شهر کورا میگه چشما پاچا کلی چی وظیفه را با دوش ما انداخته بودن. و وقتی که ما دیدن به شکل وحشتناک ما با بیکاری روبرو هستیم، همین کسایی هم که میگن که در زراعت مسئول هستن هم اینا بیکار هستن، اصلا یک بیکاری پنهانی است. مثلا یک دفعه تیر ما یا در بار کشت میکنن، باز 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه تیر میشه، باز میرن نوره اگر حاصل داد و خوشسالی نبود درو میکنن، باز یک خرمن میکنن. کلان تمام کاری که دیخان انجام میده با مو وسایل و افزارهای ابتدایی خودش یک ماه کار میکنه، در حالی که اگه مدرنیزه شوه همین کارا در 2 روز میشه. وقتی که کشت رسیده همون که درو میکنه در این زمان و نمو کوبیدن خرمن هم خود تریجر هم ماشین انجام میده و خلاص هم کل کار در 2 روز میشه. ده ماه دیگر مردم بیکار است. و در ایسای هایی که ما در افغانستان دیدم تعداد کسان را که جای کار برش قائل هستند بیش از 60% نیروی کار ما در زراعت مصروف است. در دیگر دنیا برای زراعت 1% یا کمتر از 1% یا در بسیار مواردی که بسیار پیشرفته نباشه 2% نیروی کار مصروف زراعت است. مثلا در حالت امتیاز امریکا کمتر از 1% به کشاورزی و زراعت و مالداری مصروف هستند، ولی 350 میلیون نفر در خود امریکا و با 500 میلیون نفر دیگه صادرات مواد خوراکی و لبنیات و گوشت و چیزا داره. بعد از این ما گفتم خب این خوبسار و وحشتناک است، یک راه حل پیدا کنیم. باز اول میرو تشخیص کردیم که در بیکاری پنهانی چقدر داریم، بیکاری کار فصلی چقدر داریم، کار دائمی چقدر داریم. دوما دریافتم که کار دائمی ما به غیر از مامورین دولتی که بعضا هم به اساس تورم تشکیلاتی اضافی هستند و چای میخورن در ادارات، منتها روز میرن من کارشان دائمی از 30 سال 35 سال اونجا کار میکنن که باز مولدت کار چقدر است، موثرش چقدر است، یک بحثی جداست. دوم بحثای صورت گرفته باز بر مبنای از این دیدم که ما اگر سالانه 1 میلیون جای کار ایجاد کرده بتونیم در 10 سال پیهم درخشان ما میتونیم که مسئله بیکاری رو مهار کنیم، به خاطر از اینکه 400 هزار نفر به او وقت هر سال به نیروی کار ما افزوده میشد علاوه به او بیکارای سابق. باز یک سالی دیگه هم نوشته کردیم به نام امکان ایجاد 1 میلیون جای کار در سال در افغانستان. در این مورد در این کار کردیم، نوشتن از ما همین کمی تجارب خود را تویزه کردیم، یک اندازه احساس رضایت میکنم.
راجع به زبان گفتین، گفتین که به 8 زبان تسلط دارین، یه 8 زبان کدام زبان ها هست؟
یک اندازه انگلیسی میفهم، آلمانی میفهم، یک اندازه اردو میفهم، روسی میفهم، یک اندازه ترکی و ازبکی میفهم، این دیگه دفالی از او خوب فارسی و پشتو را میفهم.
به هر حال آل با قدر تجربه شما چی فکر میکنین در افغانستان چی کموت هست، چی باید شوه، ریفورمای اساسی چی باید شوه؟ سر از این موضوع یک کمکه اگر صحبت کنیم بد نمیشه. از بعض مهمان ها سوال میکنم بسیار زیاد که یعنی کل چیزا به هم مکس نشه، یعنی گد ود نشه. به طور مثال سیاست جای خود داشته باشه، اقتصاد جای خود داشته باشه، مسائل اجتماعی جای خود داشته باشه. مثلا در افغانستان زمانی که بستلا سیاست یا می ایدئولوژی به اردو داخل شد گپ خراب شد، به پلیس داخل شد گپ خراب شد. از این خاطر یک ریفورم اساسی به خیالم که به کار است. مثلا دولت در جایش باشه، به طور مثال حکومت ها یا رهبرای حکومت ها که آمدن اما اساسات اساسی دولت تغییر نتن. به طور مثال در ترکیه چندین کودتا شد مگم نظام در جایش باقی ماند، اما در افغانستان وقت کودتا شد کل چیز از صفر باز دوباره شروع میشه. مثلا یک اردوی قوی در دوران شاه بودو از بین رفت، بعد از در دوران جمهوریت باز از بین رفت، بعد در دوران کمونیست دی باز از بین رفت، باز مجاهدین از بین رفت. از او خاطر هر کس که آمد باز به طبع دل خود جنرالای خود انتخاب میکنه و رهبرای خود انتخاب میکنه. از او خاطر چی باید شد که در افغانستان همی بروکرات ها یا کسایی که متخصص هستن همیشه در جایش باشه، این کسایی که سیاست میکنن اونوا تغییر تبدیل شوند، این را ممکن است در افغانستان یا نه؟
من خدمت شما عرض کنم که در پالی نگذار پیشی بیروزی که اصلا ماستیم. خب ما در سالای 93 و 94 یک فرصت تفکر پیدا شد، یک مدت در هندوستان بودم اموجا و دیگه کاربار جدی نداشتم، گریخته بودم باز از افغانستان چون از بندیخانه برآمده بودم. باز بعد از اوجا اصلا مشکلات پیدا شد که آمده بودم اموجا، یک فراغت پیدا شد که به خود مراجعه کنم و یک در مطالعات در اوجا بسیار کتابخانه غنی دارم هندوستان، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، بهترین نسخه های خطی می ادبیات دوران مغلی هند هم هست و سفینا هست دیگه و دیگه است. خب بالاخره ما به یک فرصت دست داد که همونجا متوجه شوم و دریافتم که در ذهن آدم گاهی یک جرقه پیدا میشم. دیدم که یکی از دلایل عمده دوام خواجه در کشور ما نبود یک بدیل سیاسی است. گروه های سیاسی که میان در اینجا مواصفات را ندارن که بهتر از گذشته خود آدم بالا از او تکیه کرده بتانه. مثلا ما دیدم که در زمان حکومت شاه با وسیلی که ما از شاه زیاد مبارزه کردیم و فکر میکردیم که با تغییر از اون ممکن است که همون قطعی و قیمتی و همی که از بادغیس و وجود سالای 51 مردم فرزندای خود فروختن و آمدن در اینجا آواره شدن ممکن است که یک وضعیت بهتر شود. اما پسان که با یک واقع بینی و یک بلوغ فکری ما دیدم که همون چیزی را که به صورت مرچوار و تدریجی ساخته شده بود همون بهترین نوع چیز ممکنی بوده که ما ساخته شده. مثلا ما دیدم که وزیر امور داخلی زمان سلطنت یک کسی بوده به نام ستار شالیزی، این در منیجمنت اداره دکتری داشته و یک ماستری و یک لیسانس هم در حقوق عامه و حقوق اداری داشته. بعد از او وزیر داخلی بعدی یک صاحب منصب یک لمره بریدمن بوده که آمده به زمان داوود خان. مردم فکر میکنند که جمهوریت یک قدم بیشتر و بهتر بوده نظر به سلطنت، ولی در عمل تو نبوده. در زمان سلطنت یک 10 سال اخیرش یک دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی فکر و خیال و آزادی تظاهرات و ایگفا بوده، ولی داوود خان قانون اساسی رو به حالت تعلیق آورد و با همه خصایص نیکی که داشت قدرت متمرکز داشت و اجازه تبارز بر دیگه نمیداد و 5 سال جمهوریتش از زمان سلطنت که هم متمرکزتر، خب هر صورت بعد از او چیزای دیگه کم از او که یعنی بهتر شده رفت. یعنی به این معنی که ما یک الترنتیف یا یک بدیل سیاسی برامی تغییرات خود نداشتیم. مثلا در سال 2001 وقتی که ما آمدیم در اینجا، در ماه اکتبر امریکایی‌ها آمد اینجا جنگ کردن و تقریبا 20 شنبه بعد در نومبر قدرت کاملا حکومت طالبان قبلیش از بین رفته بود، ولی ما حکومت نداشتیم. در ماه دسامبر سال 2001 افغانستان قادر شد که حکومت خود در بن بسازه و هم به دعوت خارجی‌ها و در خارج رفت. و اینا هم که وقتی آمدن، اینا بر مبنای این نبود که کی در کدام رشته لیاقت داره، این بر مبنای این بود که کی به کدام سازمان سیاسی و کدام مرکز قدرت تعلق داره. و آمدن به می خاطر ما قادر به این نشدیم که خود ما به دنیا بگیم که ما بر ساختن افغانستان به این چیزا ضرورت داریم. یک برنامه اقتصادی مدون وجود نداشت، یک برنامه فرهنگی مدون وجود نداشت، یک برنامه سیاسی وجود نداشت و اولویت‌های ملی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی افغانستان معلوم نبود. به این ترتیب یک چیز ایمرجنسی واری، یک چیز اضطراری واری ساخته شد که به ما اساس کمک های خارجی بی صاحب مان و هر کس باز به سلیقه خودش از کمک های استفاده کرد و ضرورت های ملی در یک جای ماند و پولا در جای دیگه مصرف شد یا به جای شخصی رفت. برای اینکه ظرفیت نبود، سیستم نبود. در مورد دیگه هم می رقم شده. یعنی بعد از او مثلا او جمهوریت رفت، یواز جمهوریت ما یک دشرایت قرار گرفتیم که بعد از 2 سال هیچ کشور تا بال افغانستان رو به رسمیت نمیشناسند. به رسمیت نشناخته شدن خود تنها یک معنی سیاسی نیست. این بسیار تبعات اقتصادی داره. ما از مؤسسات بزرگ ملی به ملی استخراج کردن نمیتونیم. سرمایه گذاری کلان به افغانستان دعوت کردن نمیتونیم. بانک های بین المللی به ما قرض نمیتونن. جامعه بین المللی به خاطر توسعه پایدار یک طرح سازمان ملل بود برای افغانستان کمک مستقیم کردن نمیتونن. حتی کمک های بشر دوستانه به صورت میگیره، او به مؤسسه ملل متحد داده میشه و با طریق قضا به انجوا داده میشه که وقتی که او به مردم میرسه کمتر از نصفش میره. به این اساس ما ضرورت داریم در قدم اول که یک الترناتیف داشته باشیم که تمام مواصفات یک بدیل خوب داشته باشه، که مثلا اگر یک تغییر میاد به مملکت، او تغییر از وضع موجود کده بهتر باشه، یک وضع مطلوب باشه. اما متاسفانه در طی سالهای دراز و در تغییرات سیاسی که آمده، ما تا حال این کار را نتونستیم. و از طرف دیگه فرمودی شما امو بدیل سیاسی باید طرح یک اداری مستقل ملی که استبلشمنت هست را باید داشته باشه، که با آمدن گروه های سیاسی از طریق انتخابات و از طریق های مشروع هم تغییرات باید در سطح از موین به پایان کس تغییر نکنن. متخصصین باید در جای خود باشن، کار خود بکنن و جای یک متخصص بیتر بگیره که با توانایی بیشتر کار میکنن. نه ای که ایران قدرت سیاسی را یا حاکمیت را بایش غنیمت بگیرن و هر کس با منصوبین خود را بیاره، اگر میفهمه یا نمیفهمه سرنوشت مملکت را به دست از او بسپارم. و یکی از دلایل عقب ماندگی ما همین مسئله هم است که شما اشاره فرمودین، که ما سیستم نداریم و اراده اشخاص بیوز.
حالا به نظر شما رای حل چی هست برای از اینکه عذاب سیاسی که در افغانستان تشکیل شده؟ تا جایی که ما همیشه در سوالا در بحثهای مختلف تر می کنیم، هیچ حزب سیاسی در افغانستان به یک حزب سیاسی واقعی که مثلا در دیگه دنیا می بینیم نبوده. مثلا اینا به اصطلاح در هر اولسوالی افغانستان مثلا نمایندگی نداشتن، نماینده خود به شکل انتخابی انتخاب نکردن، مثلا کنگره خود در 2 سال یا 3 سال یا 1 سال دایر نکردن، رهبرای خود انتخابی نکردن، بسیاری اعضاب یا قومی بوده یا به اساس رفاقت یا به شکل مافیایی یا به شکل ایدئولوژیک بودن. از او خاطر یعنی کمبود یک حزب، شاید شما مقصدتان از بدیل شاید همی بوده، اتر یک چیز امکان داره که در افغانستان یعنی هر چیز به اصولش باید شود به طور مثال، نه؟ چی فکر میکنید؟ اتر یک امید هست در افغانستان یعنی؟
اول خدمت شما عرض بکنم که بدیل که من متنه نظر ما بود و با مشارکت تمام توان ملی تحقق پیدا میکنم و این دولت ها و احزاب باید میزبان تمام آهاد ملت باشن برای انجام وظایف مبرمی که وجود داره. هیچ گروه سیاسی، هیچ حزب و هیچ حکومتی نمیتونه که نقش مردم را تعویض کنه و خود از جای مردم قرار بده. بین مردم با میلیون نفر آدم درسخوانده و آدم فرهیخته است که در دولت نیستن، اما اینا باید به نحو زنها در سرنوشت آیندی مملکت خود سهیم باشن و از نیروی کار از یا از نیروی فهم و دانش از یا و از تجارب از استفاده صورت بگیرن. و دیگه عذاب ما از مدرن کسی هست که معاصر دوران خود باشد. عذابی که ما در افغانستان داشتیم عذاب مربوط به دوران جنگ سرد است. چپ ما و راست ما همگی از یا مبتنی بر امو ارزش های امو زمان ساخته شده بودند. مثلا سویتیستا یا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پرچمیا و خلقیا و گروه کار و کمونیست های جوان و سازا و صفزا و اینا کستن یا در اون زمان ساخته شده بودن و یا متفرعات حزب دموکراتیک خلق بودن که پیروی یا پیرو خط فکری اتحاد شوروی و بعضا از چین بودن، از سازمان دموکراتیک نوین یا شعله جاوید و بعض گروه های چریکی دیگه که بودن. اینا حتی تا به انوار خواجه هم که در البانیا بود و هم دیجه پیروهای خود داشت. به این اساس این عذاب عذاب ایدئولوژیک بودن که در وقت زمانشون نصف دنیا را اداره میکردن. اینا یک به اصطلاح ترند یا یک گروهی داشتن، یک تکیگاهی داشتن، اما از لحاظ ایدئولوژیک را اکمال میکرد و از لحاظ فکری اینا را غنا میبخشید. خود مارکسیزم و لنینیزم و استالینیزم و بالاخره ماویزم و همیا کلشان روزانه به صدا کتاب تولید میکردن و اینا کسایی که در کشورهای جهان سومی مانند افغانستان بودن، اینا مصرف کننده همون مواد بودن. ما در قدم اول به یک محور فکری برای نجات وطن خود ضرورت داریم که برخواسته از واقعیت‌های خود جامعه ما باشد و گروه های راستی که بودن اینا از اخوان المسلمین مصر، از محمد قطب و سید قطب و فاطمه بنا و از اینا الهام می گرفتن و اندیشه های از بنا و اینا افکار از افکار بود که بیشتر از امو جامعه عربی که اصلاح دینی رو در اونجا می خواستن از نشد کرده بود. هیچ سنخیتی با واقعیت‌های جامعه افغانی نداشت. دین در افغانستان در هر جای دنیا دین در متن فرهنگ واقع میشه، یعنی ارزش‌های فرهنگی جامعه با دین مخلوط میشه، مدغم میشه و یک فرهنگ ملی را میسازه که در دین هم عنصر اساسی و مو چوکات اساسیش است. ولی ای آمدن خواستن که مثلا حزب دموکراتیک خلق میگفت که سفیدالیزم ما مبارزه سیستمی که میکنیم، در حالی که خود کارل مارکس و همه کسای دیگر رهبرای احزاب کمونیستی میگن که در جامعه ما در افغانستان فیودالیسم نیست، به خاطر از اینکه همه فیودالیته که است او ده تا قانون داره، یک از قانوناش همین است که ملک اشرافی قابل تقسیم نیست، یعنی از این نسل به نسل دیگه میمونه و اونا باز در شورای سلطنت عضویت داشتن و باز می آمدن عسکر می دادن دیگر و خرچ از امو املاک خود تامین می کدن. در کشور ما این رقم یک چیزی نبوده، به خاطر از اینکه ولی زکری مثل حضرت حسین بر مبنای امو اندیشه اسلامی این ارث تقسیم شده میره، تقسیم شده میره. یک آدم در نسل 1000 جیب زمین داره، در نسل دوم بازو میشه 100 جیب، در نسل سوم میشه 10 جیب، در نسل چهارم 1 جیب هم به کس نمیرسه. بنان همین تمرکز سرمایه و تمرکز اراضی و ملک املاکی که او فیدالیسم وجود میاره او در افغانستان تحقق نیافته بود، اما به هزاران نفر به این مملکت تلف شدن در جانبداری از فیدالیزمی که وجود نداشت و بر ضد فیدالیزمی که وجود نداشت. بنابراین باید ما در قدم اول نیاز به یک محور فکری داریم که ما اندیشه ملی در مورد سیاست و در مورد اقتصاد که هر کشور ویژگی های خود داره، مثل که آدم ها فرق میکنن، یکیش موی زرد داره، یکیش موی سیاه داره، یکیش موی براون داره یا بسیار نسواری داره. ما هم یک کشوری هستیم با ویژگی های خاص خودمان. ما هم باید اول این ویژگی های خود تشخیص بدیم که راه های رشد ما کجاست. تنوع قومی که در افغانستان وجود داره، این خود یک نعمت خداست که ما به انواع مختلف زبان ها مسلط هستیم و این زبان ها میتونه که ما را با تمام کشورهای همسایه مربوط و نزدیک بسازه. ما این را ایوازی که بر یک وحدت کلان و یک کیفیت بهتر استفاده کنیم، اما جنبای تفرقه و اختلافات از این بسار بار ساختیم. به این اساس ما ضرورت به یک اندیشه داریم، ضرورت به تولید فکر داریم. دیگه از اگر اندیشه دینی و اسلامی هم داریم، باید محصول دین در شرایط خاص وطن خود ما بوده باشه، با توجه به تاریخ دین در افغانستان باید بوده باشه. و اگر ما اندیشه های لیبرالیستی داریم یا سوسیالیستی داریم، امی هم مبتنی بر واقعیت های ملموس خود وطن ما و مو مبتنی بر امو امکاناتی باشه که ما از او برخوردار هستیم. امو اندیشه فکری محوری باید به تمام این مسائل بپردازه و تمام سوال های بی جواب با شهامت و وجرت باید ما جوابش پیدا بکنیم. به طور مثال ما همه تنوع قومی خود چه قسم باید مدیریت کنیم که به نفع افغانستان باشد و زیباتر از آن چی شود که تابال داشتیم، یا مثلا از معادن خود چی رقم استفاده کنیم. می خود ضرورت به این داره، حالا خود کل چشم پود مردم میرن امضا میکنن یک قرارداد با یک کس با چین یا با یک هند یا با یک کشور دیگه با 13 میلیارد 12 میلیارد 15 میلیارد. همی معلوم نیست، تابال همی تحقیق نشده، درست گفته نشده که در کجا ما چقدر جنس داریم و چقدر از این داخل تولید کنیم خوب است برای ما، چقدر نیازهای ملی ماست، چقدر از این ما میتونیم، آیا در مارکت در اطراف ما مارکتی وجود داره که این جنس بخره نخره، و هم چقدر مثلا ضرورت دارن این کشورهای همسایه ما، مواد خامش چقدر ضرورت دارن، مواد پختش چقدر ضرورت دارن. این کارهای تاخیر شده است، تابال ما شما نداریم. یک کس از خارج میاد درباره ما پروژه میگیره، بازو یک تحقیق میکنه و مثلا تحقیقات سطحی و بر مبنای از او با سیاست گذاری های دنیا در مورد انکشاف افغانستان صورت میگیره و چون از لحاظ نظری در ابتدا و دقیق و درست نیست، با او اساس کارهایی که بر مبنای از او میشن باز بسیار زیاد موثریت نداره.
محترم آقای آذرخش حافظی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. بسیار مسائل ماند، در برنامه های بعدی تعقیب خواهد کردیم موضوعات باقی مانده را. پایان از شما خواهش میکنم که یک چند بند از شعرتان، شعر انتخابی و دلخواهتان، به طور نمونه به شنونده های عزیز ما اگر لطف کنین.
ما در مون اوجوانده خود شعر زیاد گفتیم، دو شعر از مجموعه فریاد از قفس است که برتون کوتاهش میخورم که به عنوان نمونه کلام.
بسیار خوب.
یک شعر کوتاهی را برتون میخورم، بخش از یک قصیده است که تقریبا 24 بیت است، ولی او است که رازی دل زبانه کجا کی نهفته نیست، بر چرخ هر چه برگذرد بر شمرده نیست، تاریخ مثل پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گر بد بودیم بد بکشد، گر که نیک نیک، از چهره ها نقاب تظاهر زده نیست، بی ترس و بی هراس ز جا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانموده نیست، ناموس روزگار چنین است در جهان، هر کس هران چه کرد همان باز دیده نیست. یک دراز از فامی از قسمت چه بسن خاندم باید یک نمونی کلام از یک قصیده.
قلبم فدای ترک و پریشان، تو دانی و خدای، تو دانی و خدای، تو دانی و خدای، تو دانی و خدای.